خب عرض کنم خدمت شما، رسیدیم به تقریب. بفرمایید. بفرمایید. نه در نیومد نهایتا. موضوع اون لهش معلوم شد اما وضعش معلوم نشد. همون وضع برای خارج، تصویری که امام خود قسم اول دارن و با توجه به مثال، مثل همون وضع برای خارج، مثل وضع اعلام شخصی عادی که مشهور شرح میکردن و امام زیر بارش نرفت. امام فرض کرده قسم یک اونه و اگه بخواد اعلام شخصی او باشه ایتالی فاسده داره. نگفتن الان، نگفتن یعنی میخواد بگید اگه اینقدر چیز بشه مثلا ثبوتش غیر و قلائی بشه، ممکنه اینطور بشه. نگفتن تو بیانشون چیزی نگفتن. جای دیگه هم من از عبارتهای امام چیزی به یاد ندارم که مثبت یا نافی باشن، لذا در مجموع قسم 1 و 2 و 3 و 4 رو قبول دارن ثبوتشون رو، اما تو ثبوت قسم 1، تو مصداق قسم 1 که مشهور اعلام شخصی ان، امام اشکال دارن و اعلام شخصی هم موضوع لهش عام میدونن، اما عام به این شکلی که خودشون توضیح دادن، اما وضعش هم نگفتن که خاصه یا عامه که بشه قسم 1 بشه قسم 4 یا بشه قسم 2. این محصل کلام امام. بله.
انگاری دو تا چیز میخواد. چیز میخواد تصور بشه، بعد اون تصوره یه موضوعلک پیدا کنه. دو تا چیز پیدا میشه، این دو تا.
شاید اون در مقام گفتار و اثباته، نه در مقام ثبوت. یعنی مقام تکثیرش، مقام تجزیهش برای توضیحه. این چه عرض میکنم؟
آره. اون دقت اونطوری.
آره. چون با سیاق عبارت نمیسازه. برای این دارم میگم. تمام شد آجا؟ بذارید قسم 4 رو از امام بخونیم بعد ببینید خود امام تو قسم 4 اینطوری گفته یا نه. شاید امام هم نتونه اسناد به فاعل تو قسم 4 تصور کنه. دارم عرض میکنم بیرون خود امام مثلا قسم 4 چجور گفته. قسم 4 رو به همین شکل با اسناد به فاعل گفته. بذارید ببینیم مثلا میشه چجوریه، یا اسناد فاعلش در حد همونه که وضع اول یومن بعد ثم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم امام رضوان الله علیه نسبت به داشتن کلمات مشهور رو بررسی میکردن دیگه، رسیدیم به امثله اقسام. مثالی که برای قسم 1 مشهور زدن و امام زیر بار نرفتن، البته با لایبعد، با همون توضیحاتی که گفتن، با فتأمل، کما اینکه مثال قسم 2 رو قبول کردن از مشهور و دیگه روش بحثی نکردن. رسید به مثال قسم 3 جانم. چرا گفتم فکر کنم عرض کنم خدمتون، ببخشید از شما، مال خودمه یا مال کسی دیگه یه اشتباهمون نده معمولا. نه مثلا نامه ای پاکت چیزی میترستم، نه اصلا مشکل چیز نه. عرض کنم خدمت شما، رسیدیم به سال فتأمل هم گفتم به نظرم باش، پس بخواد یه اشاره میکنم. ببینید خلاصه کلام ایشون در پایان عبارتی که امام میخواستن نظر نهاییشون رو نسبت به وضع اعلام شخصیه بگن، یک تصور عرفی بسیط در عین ترکب در عین بساطت، کلیه در عین فرد بودن، فرد در عین کلیت رو توضیح دادن. چون گفتن واقعا این لا یکون کلی هن، اما لا یکون هم شخصی هن. اینطوری توضیح دادن. دیدید دوتا لا کنار هم اومد. ما حصل اون مطلب امام به اینجا رسید که ما هم با این تقریر در موضوع له اختلاف داریم با مشهور، هم در وضع. یعنی نه این چیزی که من توضیح دادم موضوع له را آنطور که قرار تو وضع عام باشه تصویر کرد، نه نکردیم. وضع رو هم که اصلا مورد اشاره قرار ندادیم. لذا تأمل که استعمالات رایجه که بلا عنایت القرینه و المجاز است، دو تا نکته توشه. با وضع خاص، با موضوع له خاص مشهور قطعا نمی سازه، با موضوع له عام مشهورم نمی سازه. چون موضوع له عامی که خودمون مثالشو اسماء اجناس قبول کردیم این اوتور نبوده. گفتم این یه نکته است که تو تأمل تأمل امام وجه تأمل میشه گفت. یه نکته دیگه هم میشه اضافه کرد. حالا هاذا کله مضافاً الا این که ما ملاکی برای تعیین وضع هم ندادیم دستتون. و فی مورد ناهازه هم اصلا معلوم نشد ما وضع رو چجور داریم میگیم. پس ما موضوع لهمون عام است به شکلی، وضعمونم مسکوتون انواقع شده. پس الزامن توش قسم دو مشهور در نیومد، نه اینکه قسم دیگه ای در اومد، اما قسم دو مشهور هم نبود. و من هنا یظهر که پس همونطور که امام برای خاص قسم اول انحائی رو تو پاورقی بحث قبل گفت، الانم که انه داره برای موضوع له عام هم نحوه دیگری تصویر میشه. بیشترین چیزی که از عبارت امام برمیاد همینه، بیشتر از این چیزی بر نمیاد. میشه لوازمی برای مطلب گفت، اما اون دیگه لوازم تولیدات هم دیگه ربطی به عبارت مرحوم امام رضوان الله علیه نداره. بر به دوش این نظریه فمشوفی مراکبه، بر دوش این نظریه ما میتونیم حرفای دیگه ای رو اینجا سازمان بدیم که تو کلام ایشون نیست. هازا تمام الکلام. حالا بریم سراغ معانی حروف. برای قسم سوم مثالی که در مشهور گفته شد معانی حروف بود. مثالی که در مشهور گفته شد معانی حروف بود. در مسئله معانی حروف که بعد هم اخواتش بهش عطف شد تو کلام مشهور و الموصولات و الاشاره و الفلان ناعطف شد، با یکی که بررسیشون کنیم. حالا اولا خود معانی حروف شروع میکنیم. خب بریم یه ذره تو باکس معانی حروف یه ذره ببینیم چه خبر اونجا، چی گفتن تو معانی حروف. خدمت با سعادت شما آرزن، خدمت با سعادت شما آرزن. به مسئله معانی حروف آخوند رضوان الله علیه یه مطالبی رو بیان کردن که اون مطالب توسط متأخرین مورد نظر و مورد تحقیق واقع نشد، به طوری که حتی تفاسیری که از عبارت آخوند ارائه دادن ممکنه بشه توش خدشه کرد. یعنی بگیم واقعا مراد جدی آخوند اینی نیست که مثلا آقای مظفر گفت. اما بالاخره آنچه که متأخرین از آخوند در تفسیر عبارت آخوند گفتن او شد گفتمان غالب باب. یعنی فعلا ما آخوند دیگه حاشیه‌ای بحث میذاریم، متن کار قرار نمیدیم. ما یظهر من کلمات المتأخرین از آخوند از شاگرداش و شاگردان شاگرداش الان اون متن باب معانی حروفه. بعدا آخوند باید حاشیه‌ای به عنوان یه نظریه مطرح بشه. این گفتمان غالبه، شکگرای عمومی تو این فضا شکل گرفته. لذا مرحوم امام با ادبیات مشهور شروع میکنن مطلب. مشهور که میگم یعنی مشهور متأخر از آخون گفتن. خب حالا مشهور متأخر آخون چی دیدن؟ اونها اینطور احساس کردن که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه از جهت تفکری زیر بار تحقق موجودی به نام موجود ربطی نرفته، که انه حضرت آخوند موجودی به نام موجود ربطی رو تعقل نکردنه. پس ما برای لذا هم قائل شدن که معانی حروف و از عام موضوع لعام، یعنی استقلال توش دیدنه. این استقلال دیدن مال چی بوده؟ مال که ایشون ربط تعقل نکردنه، یا تعقل کردن تصورن اما تصدیقش نکردنه، یعنی قبول نکردن ما چیزی به نام وجود ربطی داریم. با این نگاه عمده هم و غم و استدلالشون رو برای عبور از این مرحله روی گذاشتن که اثبات بکنن ما چیزی به نام وجود ربطی داریم. و البداهت و اول برهان شاهدون علا این که ما چیزی به نام وجود ربطی داریم. این نگاه رو شما تو اصول فقه خوندید، خاطرتون بیاد آقای مزفر وقتی خواست معانی حرفی بگه گفت سه تا قول وجود داره، یکی قول آخون عام عام، یکی قول سید رضی که قائل شد به اینکه این حروف کل علامات هست هیچی ندارن، قول سوم قول محققین و از خاص و از عام موضوع له خاص. بعد برای اینکه اثبات قول سوم کنه و رد قول اول کنه یک برهانی را از محقق اصفهانی برهان تمام عیار فلسفی آورد که ما چیزی به نام ربط داریم. گفت حالا که اینه پس قول اول باطل. بعد قول دوم هم چجور باطل کرد اگه یادتون باشه؟ گفت آقای رضی همون چی که شما گفته حرف ماه، حروف مثل علامات، حروف مثل علامات اعراب، خود علامات اعراب هم معنا دارن، حروف هم معنا دارن، پس اونم مثلا قولی غیر قول ما نیست. عملا کار رسون به یه تسنیه، کسانی که وجود ربطی فهمیدند و قائل به قول ما شدن، کسانی که نفهمیدند و قائل به قول آخون شدن. این نگاهیه که همینه که الان دارم عرض میکنم. تمام شد دیگه، اصلا وارد بحثش دیگه نشدن، یعنی بداهت اینجا بود گذشتن ازش. خب امام رضوان الله تعالی علیه با این نگاه مواجه میشه. پس امام الان تو این بحث از کفایه شروع نمی کنه، تو این بحث از این نگاه شروع میکنه که این نگاه نگاه غالب محقق اصفهانی هم هست. اینم بهتون بگم آقای اصفهانی میداندار و علمدار این قصه است و بعد از آقای اصفهانی هم همه به نحوی متأثر از آقای اصفهانی بحث رو طرح کردن به همین شکل که یکی از بهترین نمودهای حرف آقای اصفهانی هم آقای مظفر بود، خیلی روون و سلیس. تمام شد. امام رضوان الله علیه با این مطلب شروع میکنه درگیر شدن. خب سبک درگیری امام چجوری بالا بگیم تا بعد وارد محتوا بشیم. امام اول با برهان عقلی و بعدش هم با وجدان و اینا اثبات میکنه که ما وجود ربطی داریم، میگه ما اینو قبول داریم، یعنی تو ایتی که حق با آقای اصفهانی و آقای مظفر و این مشهور که تو این قسمتم مفاد حرفای آقای مظفر که از آقای اصفهانی گرفته بود و امام میگه یه تیکای فلسفی تری هم اضافه میکنه بهش، اما شابیت اون سورس اولیه که اونا دادن به قصه رو امام قبول داره، همه حرفای ملا صدرا و آقای اصفهانی و اینا. بعد امام میگه اما این بحث یه بحث هستی شناختی بود، واقع شناختی بود، این که ما تو عالم هستی چیزایی به نام وجود ربطی داری، مطلب ماش اینه، مطلب حلش هم اینه، برهانش هم اینه همش. اما خب ما تو عالم هستی ممکنه خیلی چیزا هم داشته باشیم که اصلا نمیشناسیمشون، مجهولن. چقدر الان پدیده‌ای که بعداً هی داره کشف میشه؟ پله دوم یه چیزایی هم داریم که میشناسیمشون، اما براشون کلمه بالخصوص وضع نمی کنیم. تو مقام تفهیم و تفهم با استفاده از تعدد دال و مدلول و استعمالات مجازی و غیر مجازی را بهشون میرسیم. الزاماً برای تفهیم و تفهم اونا کلمه ای قرار نمیدیم. حال آنکه مقام اونا در احداث کلمه به ازای ایناست، یعنی مقام ما مقام وضع برای ایناست. پس اثبات و حافل خارج وجودات رابطه ایت لا یثبت و وضع برای اینها را جانم. برای چی؟ بله نه، امام مثال نمیزنه، اما مثال واضحه. مثال های واضحی ما الان داریم. مثلا فرض میکنید که الان یه چیزی بین عقلا به وجود میاد، بعد ممکنه اسم خاصی هم نداشته باشه. مثلا الان یه سبک کمد خاصی عقلا طراحی کردن، هنوز اسمی براش نذاشتنه. بعد یه مدتی اسم براش میذارن، مثلا میذارن آقا مثلا بوفه، دراور، نمیدونم چی، اسم براش میذارن. یه زمانی نبوده اسم، با عناوین مشیر اشاره بهش میکنن، هر وقت ضرورتی پیش اومد اسم براش وضع میکنن. چون دلیل شما برای وضع تفهیم و تفهمه، تفهیم و تفهم الزاماً مثبت وضع نیست، و شاهد این که ما یه جاهایی هم بدون وضع کارمون رو راه میندازیم. پس حالا برگردیم، پس آقا امام به اینا چه اشکالی داره؟ مطلوبنا اثبات ای بود که معانی حرفی از قسم سوم است. اینو بشکافید این جمله رو، این چند تا مدعا توشه. یعنی یک، ما باید برای معانی حرفی وضع بکنیم، باید برای معانی حرفی وضعمونم از قسم سوم باشه نه سایر اقصا، و البته پیش درآمد کل ای بحث اینه که اثبات کنید معانی حرفی ای هست. شما کاری که کردید اینه که اثبات کردید معانی حرفی ای است. خب این که به درد ما نمیخوره. خب ما اون موقع که اصول فقه میگفتیم، گفتیم آقای مظفر التفت الی هذا الاشکال، ولو حالا جواب کامل نیست یا هست، اما التفته. آقای مظفر چی گفت؟ گفت حکمت الواضع دلیله. گفت چون ما این قسم را در خارج داریم، پس لابد من تفهیمهی و تفهمه، و تفهیم و تفهمش هم لابد ده کلمه داشته باشه، ولی حکمت الواضع کلمه داره، او کلمهش از قسم سومه. اصل اشکال ملتفت شد، ولو حالا جواب رو باید بررسی کنیم. خب که کار حل نمی کنه. حالا امام رو... پس آقا این میشه شالوده تأسیس عبارات امام. امام تو این فضا با این هندسه شروع میکنه حرکت کردن. خب حالا چون مطلب وسیعه، من فعلا بخش اول رو میگم، تک کلمه کلمه عبارت ها رو میخونیم میریم جلو، بعد وقتی هم عبارت تا آخر خوندیم برمیگریم جمع میکنیم همش رو تحویل میدیم. خب بخش اول امام چه کار؟ پس امام اینطوری بیان میکنه، میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ما یک بار بیان متن امام، امام میگه که آقا عده ای قائل شدن که اعلام وضع معانی حروف از قسم ثالث است، لکن ما باید تحقیق کنیم مسئله رو، و به خاطر تحقیق در دو مقام بحث میکنیم. یک مقام مع قطع نظر عن الوضع، یک مقام با نگاه به وضع. مع قطع نظر عن الوضع توش چی میگیم؟ اثبات میکنیم یه چیزایی مع قطع نظر عن الوضع به نام وجودات ربطیه در خارج هستن، مع الوضع وارد پوشه بحث زبانشناسی میشه اونجا. خب حالا مع قطع نظر عن الوضع بریم وارد قسمت هستی شناختیش بشیم. امام اون بیان معروف سینوی رو و صدرائی رو و خواجه رو اینا رو شروع میکنن، اون بیان اولیه رو گفتن، یه مقدارش مال بوعلیه، یه مقدارش مال خواجه است، یه مقدارش هم مال ملا صدراست. البته تهش مال خود حرفا بوعلی، یعنی چیز جدیدی نیست. بوعلی تیکه تیکه گفته تش اینا جمعش کردن که بوعلی، آقای مظفر هم خوندیدش تو اصول فقه از آقای مظفر، که بوعلی میگفت که موجودات یا فی نفسن، یعنی این ملا صدرا میگفت در واقع این جمع تثنیه ای مال ملا صدراه که موجودات یا فی نفسن یا فی غیره، موجودات یا فی نفسن یا فی غیره. فی نفسه یعنی معنای استقلالی و مفهوم استقلالی داره، فی غیره یعنی معنا و ماهیت استقلالی نداره. اونایی که معنا و ماهیت استقلالی دارن فی نفسها دوباره تقسیم میشن به لنفسه و لغیره. اونی که ماهیت استقلالی داره، مقسم شما ماهیت مستقل، او تارتن در عالم وجود هم مستقله، پس موجوده فی نفسه یعنی ماهیت مستقل، لنفسه یعنی موجود مستقل، یعنی هم ماهیتن مستقله هم وجودن مستقله. اسمش میشه چی؟ جوهر. جواهر اذا وجدت، وقتی موجود میشن، وجدت لا فی موضوعه، نیازی به موضوع و محل ندارن، خودشون موجود میشن، قائم به غیر نیستن. تارتن این موجودات فی نفسه که ماهیت مستقله دارن لغیرن، یعنی در عالم تحقق قائم به غیره، که میشن چی؟ اعراض. به اصطلاح، حالا اونم میگیم ان شاء الله است، اصطلاحات چم میاریم. مثلا اعراض، بیاض، زهک، اینا ماهیت مستقله دارن اما در عالم خارج قائم به یه موضوع خاصه. پس فی نفسه، لنفسه، لغیره. بعدن بعضی از فلاسفه مثل ملا هادی یه تقسیم دیگه هم اضافه کردن، گفتن لنفسه یا به نفسه است یا به غیره، با سببیت. لنفسه یا به نفسه است، یعنی به سبب خودشه، یعنی خودش علت خودشه، یعنی علت نداره، یا به غیره است، علت میخواد. گفتن موجوده فی نفسه لنفسه به نفسه یعنی واجب الوجود که علت نداره، فی نفسه لنفسه به غیره یعنی جواهر. که بعد دیگه این به غیره تو بقیه هم قیده در واقع، چون همه بقیه هم معلولن و قائم به غیرن، به معنای این که غیری باید بیاد که علت اونها قرار بگیره. که بعدن هم مرحوم علامه زیر بار این نرفت، انشاءالله تو بدایه میبینید، علامه گفت بابا فی نفسی یعنی ماهیت استقلالی، واجب که ماهیت نداره که بیاد تو تقسیم. ما دعوامون سره تبدیل لفظ به لفظ که نیست، حالا مفهوم فی نفسه که ماهیته، تقسیم میشه به فی نفسه و فی غیره. موجوده مقصد ما یاد باشه دیگه، بحث نکردیم اونجا، گفتیم بمونه تا بینیم چه خاکی به سرمون بریزیم، که بعد خدا نمیم تو فلسفه. این تا اینجا تمام شد آقا. پس گفتم توسط ملا هادی یا تابعین، الان معلومه خود ملا هادی واقعا، چون اینقدر این ماجراها دستگرمیه تو فلسفه، واقعا یه کسی مثل ملا هادی اگرم گفته باشه خورده ای برش نیست، داره باری به چهار نفر اتل متل تو طوله بازی میکنه، که الان گفته باشه به غیره، بعد ما بهش بگیم به غیره تقسیم فی نفسه نیست، هست الان آموزشی هست. یه حالا خیلی شأن این بحث و شأن مرحوم حاجی سبزوار رضوان الله علیه و دیگری عجله. بالاخره آقا ما موجودات ما یه واجب الوجود داریم، ممکن الوجود داریم، ممکن الوجودای ما ماهیت دارن، اینایی که ماهیت دارن لنفسن، وجودشون هم استقلالیه میشن جواهر، ماهیت دارن وجودشون قائم به غیره میشن اعراض، میشه وجود فی نفسه لغیره. یه موجوداتی هم داریم که ماهیت ندارن. چرا ماهیت ندارن؟ چون حقیقتشون عین اندکاک و فناه، نه ذاتون ثبت له الاندکاک، ذات ندارن، هیچ نحوه استقلالی ندارن، یعنی ماهیت ندارن. که حالا دیگه فلسفه خوندیم آسونه دیگه، تعقله ایم، اصول فقه هم خوندیم، ما تو فلسفه گفتیم اصول فقه خوب یادمون داد معنا حرفی چیه، خیلی شرحش کرد قشنگ که شیر فهم بشه. خب حالا بعد تو مرحله بعد خدمت شما عارضم، حالا یه سوالی وجود داره، یه سوالی وجود داره که آقا این موجودات فی غیره دلیلی دارید که اصلا دارید تو خارج ازشون یا نه؟ موجودات فی غیره دلیلی دارید که وجود داره یا نه؟ اجهد تاریخی عزیزان، نه تقسیم وجود به ربطی و استقلالی، انشاءالله تو فلسفه اینو مفصل بحث میکنیم، تقسیم وجود به ربطی و استقلالی حتی توسط ملا صدرا تقسیمش بیان نشده. یعنی ملا صدرا یه بابی گذاشته فی الوجود رابط، اما ملا صدرا تو او بابن دنبال تنقیح اصطلاح بوده، چون یه اصطلاحی از قدیم بود به نام وجود رابطی، یه اصطلاحی بود از قدیم به نام وجود رابط، بعد ملا صدرا اومد حرف میرداماد تنقیح کرد که میرداماد گفت برای اینکه مغالطه اتفاق نیفته به وجودات ربطی معنا حرفی بگید وجود رابط، به اعراض که وجود لغیره دارن بگید وجود رابطی با یا نسبت، یعنی طرف و ربطن. اما این که حالا اصلا کسی بیاد سازمان فلسفی بده به بحث که الموجود اما مستقلن و اما رابط، این حتی تو اسفارم به این شکل بیان نشده. و به تبع خود به خود این که ما بیایم برهان اقامه کنیم که ما یه موجود داریم مستقل، یه تقسیمی داره موجود رابط مستقل، بعد اثبات کنیم هر کدوم از این اقسام تحقق دارن یا تحقق ندارن بالبداهه یا بالبرهان، خب این نیاز به یه سازمان فلسفی داره. کسی که اینطور سازمان نده الزامنم تو مقام مدعا و دلیل و برهانش نمیره. لذا همینم بعدها سبب شد کسانی که وجود رابط و معنای حرفی رو در عالم عین قبول ندارن نسبت بدن که ملا صدرا هم قبول نداره. بعضی گفتن قبول داره. ما اون موقعی که تحقیق میکردیم حوصله‌اش داشتیم نشون دادیم به بچه‌ها که بابا این مطلب از زمان فارابی وجود رابط بنده خدا هستش تو خارج. فارابی هم گفته، بعد بوعلی هم گفته، بعد ابوالعباس هم گفته، بعد بهمنیار هم گفته، بعد خواجه طوسی هم گفته، بعد فخر رازی هم گفته، بعد قطب الدین رازی هم گفته، همینطور بشمار به پایین. یه چیز شما حالا قبول نداری قبول نشه باش، نوکرت هم قبول، کفات هم میبوسیم، شما آیت الله مصباح. اما خب این دلیل نمیشه شما نسبتش بدید که اونا هم قبول ندارن. بله، تا قبل از معاصرین ما کسی یه بابی تو فلسفه به ای است که الموجود اما مستقل و اما رابط، و المستقل مل برهان علا وجودهی بداهت، و الرابط مل برهان علا وجودهی بداهت، نه ما بداهت قبول نداریم، هازا هو البرهان. تا قبل از کتاب های معاصر ما کسی اینجور کاری انجام نداده، و به تبع اگر کسی تشکیک کنه که ما وجود رابط داریم بیاد یه بابی بذاره برهان براش اقامه کنه، نبوده. اولین کسی که استدل و اقام البرهان على تحقق الوجود الرابط در عالم عین در مقابل زن محقق اصفهانی رضوان الله علیه، علامه طباطبایی از محقق اصفهانی گرفت و تو بدایه منعکس کرد، تو نهایه منعکس کرد. این سیر تاریخی مسئله است، و الا اصل این تقسیمات و اصل تحقق این موجودات از قدیم بوده. امام هم میگه لا اشکاله. اما حالا اگر کسی برهان هم بخواد پیدا کنه، بریم جلوتر اینطوری بگیم ماجرا رو با همون سبک قدمایی صحیحش، حالا که ما وجود رو ما اقسامی داریم و این موجودات رو داریم، حالا سوال بعدی پیش میاد، ما دنبال معنا حرفیم، دنبال وجود رفتیم، وجود رفتی جاش کجاست؟ قطعا ما وجود رفتی تو ذهن داریم. چرا؟ خود تو ذهن ربط داریم بین موضوع و محمول، موضوع جدا محمول جدا، ربط میاریم تصدیق میکنیم، اینا رو به هم پیوند میزنیم، ما قطعا توی ذهن داریم و کسی اینجا اشکال نداره. اما سوال، آیا در خارج مقابل ذهنم میتونیم وجود ربطی داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ جناب محقق اصفهانی برهانی اقامه کرد، آقای مظفر همین برهان رو نقل کرد برامون. محقق اصفهانی گفت آقا مگه نه شما خودتون گفتید ما تو عالم خارجی وجودی داریم به نام وجود لغیره مثل اعراض، گفتید الان گفتید بله. با یه زبون دیگه بگیم، در عالم خارج موجودات مستقله متحده و مرتبطه با هم دارید یا ندارید؟
بله دارید. این موجود مستقله بدون اتحاد و ارتباط با این موجود مستقل بود یا نبود؟ بله بود، اینم بود. پس ارتباط و اتحادشون ربطی به ذاتیات خودشون دوتا نداشت، چون این بود اینم بود، این ذاتش اینه اینم ذاتش اینه، هیچ ربطی هم به هم دیگه نداره. پس چی شد با هم مرتبط و متحد شدن؟ لا به اقتضاء من ذات ای و لا به اقتضاء من ذات ای، در حالی که ما یه چیزی هم به نام ارتباط و اتحاد ای دوتا با هم دیگه داریم. اون فارق بین این دوتا همون موجود ربطیه، اون مصححه ایناست. ما اینجا سه تا موجود داریم، یکی اینه، یکی اینه، یکی ارتباط، یکی اونیه که ارتباط این دوتا رو ایجاد میکنه. دوباره دلیلمون چی بود؟ این ماهیت استقلالیش هست، اینم هست. نه ذات ای میگه ارتباط، نه ذات ای میگه ارتباط. اولا ارتباط قطعا هست، پس این اثر یه پدیده دیگه ایه، او پدیده اسمش ربطه. عوامانه که حرف نمیزنیم که بگیم بابا این دیگه قائمه به اوه، میدونیم چی قیامه درست کرد، داریم هستی شناسی میکنیم. آقا شما زهک دارید تو خارج؟ بله. انسان هم دارید؟ بله. نه تو شناسنامه زهک نوشتن ارتباط با انسان، نه تو شناسنامه انسان نوشتن ارتباط با زهک. اوورم واقعا انسان زاهک دارید، یعنی انسانی که مرتبط با زهکه دارید. کی ارتباط ایجاد کرد؟ پدیده سومی اسمش ربط. حالا سوال بعدی، این ربطه ربطه یا استقلالی توشه؟ میگیم اگه استقلال داشته باشه تسلسل پیش میاد، استدلال های مظفریاتون بیاد، چون اگه این بخواد نحوه استقلالی داشته باشه این دفعه باید یه دو تا ربط دیگه بیاد که این پدیده رو با اون دو تا پدیده پیوند بزنه و هکذا یا تسلسل. پس این اندکاک و این فناه، این ربطه، هیچ نحوه استقلالی هم نداره. این برهان محقق اصفهانی اقامه کرد، آقای مظفر ازش استفاده کرد، آقای خویی ازش استفاده کرد، امام ازش استفاده میکنه، آقای طباطبایی همه هم استفاده میکنه. پس آقا ما دلیلی هم بر وجود ربطی داریم. حالا وجود ربطی کجاهای عالم پیدا میشه؟ وجود ربطی تو هر جایی که اتحاد بین دو پدیده داریم پیدا میشه سرکلش، یعنی هر جا اثری به نام ارتباط و اتحاد داری موجود ثالثی باید پیدا کنی به نام ربط. چرا؟ چون این دوتا مستقل از هم هم ربطی به هم ندارن، الان که با هم مرتبط شدن پس این منشأ اون وجود ربطی هست. مصادیقش رو بشمارید دیگه، تو اعراض میتونید پیدا کنید، تو کجاها میتونید پیدا کنید. این بیت القصید قصه است. حالا یه ذره عبارت بخونید، تو عبارت هم یه توضیحاتی هست، اونا رو تو عبارت عرض میکنم خدمتتون. بسم الله الرحمن الرحیم. فی معان الحروف و اما الوضع العام و الموضوع له الخاص، یعنی قسم سوم، فقد ذهب جمع به ان وضع الحروف کذلک. قبل آخوندی نظریه بود، فصول قائل بود، آخوند باش درگیر شد، گفت قسم دوم. بعد از آخوندم دوباره محقق اصفهانی گفت همه حرف فصول درسته، قسم سوم. بعد محقق اصفهانی هم الی یوم هذا همه میگن قسم سوم، همه حرف فصول درسته. حالا فقط ذهب جمع به ان وضع الحروف کذلک، قسم سوم است. امام میگه اقول فلا بد من تحقیق معانی ها، ما باید تحقیقشون کنیم. اولا حتی یتزه ما هو الحق، اول خودش تحقیق کنیم بعد وضعش را معلوم کنیم. وضع به معنای وضع به معنای مقسم ها، نه وضع یعنی وضع در مقابل موضوع الله، که بعد تازه باید بیاییم تو قسم سوم بگیم موضوع اللهش چیست، وضعش چیست. یادتون نره دیگه، هندسه بحث فراموش نشه. ببینیم امام تا آخر میره یا نمیره. خب فنقول لا اشکال فی انه مع قطع النظر عن الوضع. آقا چرا این جمله رو گفت؟ فی انه مع قطع النظر عن الوضع، من انشاءالله به او قسمت وضع میرسم. کی گفته که آقای آخون وجود ربطی قبول نداره که شما گفتید ما باید اثبات وجود ربطی کنیم تا مشکل حل بشه؟ اصلا شما اثبات کردید، حالا مشکل حل شد. این یکی از مقدمات بحثه. آقای آخون تو این مقدمه با هیچ کی درگیر، آخوند و ما و همه دعوامون تو قسم بعده. وجود ربطی تو خارجم باشه، آخوند میگه دلیلی نداریم که وضعی داشته باشه و وضعش از نوع قسمه. دلیل داریم که وضع داریم، اما وضعش از نوع قسم دومه. این قرائت امامه، لذا امام اول حواسش هست، میگه آقای اصفهانی نوکرت هستم، ما قسمی بنا معنای حرفی بنا وجود رفتی تو عالم خارج داریم. سلمنا و آمنا و اتبعنا فکتبنا مع الشهادین. منم با تو. ثم کی گفته که آخوند مشکلش این بوده که شما اینو اثبات کنی؟ آقای مظفر کی گفته مشکل آخوند اینه؟ مشکل آخوند اینه که من وجود رفتی دارم اما دلیلی ندارم از قسم سوم وضع او اتفاق افتاده. اینه اثبات کنید، مرد میخواد اثباتش. حالا ما اثباتش میکنیم انشاءالله. حالا ببینیم اونجا دعوا بعدن کمرشکن اونجایه که اینا دستگرمیه. کمرشکن دعوای امام با آخونده. بتونیم از صد آخوند بگذریم اثبات قسم سوم کنیم. رضوان الله علیهما و علیهم اجمعین. فنقول حالا فعلا بریم تو مقام هستی شناسیش. لا اشکال فی انه مع قطع نظر عن الوضع تکون الموجودات مختلفتا فی انحاء الوجود. چقدر عبارت قشنگه. مع قطع نظر عن الوضع، وضع ول کن، تکون الموجودات مختلفتا فی انحاء الوجود. از جهت کیفیت هستی و وجود موجودات با هم مختلفن. مقصد میگه لا اشکاله که اختلاف داریم در نحوه وجودات، نه لا اشکاله که حرف داریم، لا اشکاله که اختلافی در انحاء داریم. فمنها من الانحاء ما تکون موجودتن و معقولتن فی نفسها. یعنی فی نفسها جار و مجرور، هم قید موجودتن هم قید معقولتن. یعنی موجودتن فی نفسها، معقولتن فی نفسها. امام قیود جا به جا کرد، یعنی موجود فی نفسه، یعنی معقولتن فی نفسه، یعنی ماهیت. لنفسه یعنی موجودتن فی نفسه ها، معقولتن فی نفسه ها یعنی موجود فی نفسه است. اصطلاح موجود فی نفسه یعنی چی؟ یعنی معقولتن فی نفسه ها یعنی ماهیت است. حالا اصطلاح موجود لغیره یعنی چی؟ یعنی موجودتن فی نفسه، یعنی تو خارجن قائمه به غیر نیست. میخوام اصطلاحات درست یاد بگیریم. کل جواهر و منها قسم دوم موجودات ما تکون و موجودتن فی غیرها، وجودش لغیر است. میگن وجود لغیر یعنی چی؟ یعنی موجودتن فی غیرها اما معقولتن فی نفسها، اما ماهیت استقلالی داره. کل اعراض حالا بعدن میگم. این دقیق اصلا همینه. عرض که تو عالم خارج استقلال که نداره، فانیه در جوهر خودشه. انشاءالله حرکت جوهری میخونه بس شؤون جوهره، اما ماهیت استقلالی داره. یعنی من ماهیت استقلالی از ذهن رو میبینم، ماهیت استقلالی انسان رو میبینم، میگم ماهیتی تویه که ما فزن کذالک فی الخارج. اونورم میبینم این فانیه، اولم میبینم این مرتبط با جوهره، اولم میبینم این شأن جوهره، اولم میبینم این از مراتب وجود جوهره، اولم میبینم دوتا موجود تو خارج ندارم، یه موجود انسان زاهک. پکی درستش کرد؟ میگیم اینجا یه پدیده سوم داریم. او پدیده سوم اسمش وجود رفتیه. این بیان آیت الله جوادیه. من از بیان ایشون دارم وام میگیرم طریقه تقریرمون. نه این فیقین به این معنا، یعنی نه به معنای اصطلاحیش. برای همین گفتم امام خلاف اصطلاح داره میگه، اصطلاح فلسفیه نمیگه. بالا هم گفتم موجودتن فی نفسها یعنی چی؟ یعنی موجودتن لنفسها به اصطلاح فلسفی. بعد معقولتن فی نفسها یعنی چی؟ یعنی موجود فی نفسه به اصطلاح فلاسفه. پایین موجودتن فی غیرها یعنی چی؟ یعنی موجود لغیره به اصطلاح فلاسفه. معقولتن فی نفسها یعنی چی؟ یعنی موجود فی نفسه به اصطلاح فلاسفه. فلاسفه چجور تقسیم میکنن؟ میگن موجود فی نفسه یعنی ماهیت مستقله، اما لنفسه جوهر، اما لغیره یعنی عرض. بعدها برای تو میگم این اصطلاح رعایتش درست داره. من نمیدونم امام چجور سه ماه خودش اسفار مطالعه کرده و اینا رو فهمیده از اسفار.
همون عکس‌الحمله
پدر جد اونایی که 40 سال فلسفه خوندن نتونستن ایطوری بفهمن حرف ملا صدرا. آخه گفتم ملا صدرا نگفته. امام سه ماه گفت اسفار مطالعه کردم، گفت مطالعه که گفت خدمت مرحوم عایشه آبادی رضوان الله علیه رسیدم، بعد که ایشون حاضر شد برام درس بده گفتم آقا من از اونا میخوام نه از اینا. گفت اونا که نمیشه، اسفار خوندی؟ گفتم آره مطالعهش کردم. رضوان الله علیه. بله حالا بعدها انشاءالله برسیم به حواشیه حرکت اگه وقت بشه، بعدم ببینیم امام چقدر قشنگ فیزیک جدید بلد بوده، اینا رو هم کار کرده بود رضوان الله علیه. بله نه فی نفسه لنفسه فی نفسه لغیره فی نفسه مقصن، یعنی ماهیت مستقله به اصطلاح فلا. امام نه، امام دو تا قیدو چجور گفته؟ گفته موجودتن و معقولتن فی نفسا، موجودتن فی غیره معقولتن فی نفسا، تو خارج غیر مستقل اما تو ذهن مستقل. آفرین همینطور حقم همینه. و منها قسم بعدی ما لا تکون فی نفسها موجودتن ولا تکون معقولتن، لا فی الذهن ولا فی الخارج هیچ استقلالی نیست، چند نسب و اضافات. خب آقا یه ذره اینو تحلیل کنی، تو ذهنم استقلال نداره؟ ما شاء الله تو رو خدا عنایت کنید ذهن شناسیش کنید. ما برای بچه ها پای دو که میخواستیم تصور تصدیق بگیم مراتب علم اول اینه توضیح میدادیم، خوب تو مراتب علم مفهوم شناسی ها رو درست میکردیم تمام میشد قضیه. بعدها یه عده‌ای که قوی بودن گفتیم به عبارت امام بخونید، تنها کسی که من تو فلاسفه و محققین و آموزش مدارا و پژوهش مدارا و مؤلفین و مصنفین دیدم از زمان بوعلی تعالی کسی اینه اینطور توضیح داده امامه، توضیح آموزشی روون. بخونیم بریم بالا. اذا ولد الانسان یولد و هو خال النفس من کل علم و فکرت فعلی مزفر سوا هذا الاستعداد الفطری، فقط میتونه دانا بشه اما علاوه چی نداره. چشا رو باز کرد، از خارج چی گرفت؟ تصویر تبلت. این تصویر چند تا تصویره؟ یه تصویره اتوزه. تو مرحله علم خیالی، حالا بگید خیال بانک اطلاعات ذهنه، تو بانک اطلاعات ذهن سیف شد. بعد که تو بانک اطلاعات ذهن سیف شد، این تصویره یه قبری 20 تا موجود توش خوابیدنه، عقل شروع کرد روی تحلیل کردن، گفت آقا این یه رنگ داره، یه قد داره، یه حجم داره، یه جوهر داره. بعد گفت اینا در عینه که چندتان همه توی یه قبر خوابیدن بس با هم دیگه مرتبطن، پس یه ربطی بین ایناست. اینجا مفهوم ربط تولید شد. و الا تو انعکاس اولی که ما اومدیم تو ذهن، کما این که ربط تو خارج فانی بود، تو ذهنم تو عکس اول فانی بود، یعنی بود و ما خبری ازش نداشتیم، یعنی ما تصویر زیده گرفتیم، تو این تصویره هم رنگه هست، هم قده هست، هم جوهره هست، هم ربطا هست، اما لا نلتفتو ولا نتعقلو ولا نعلمو بالربط حتی اذا قسنا و تأملنا و تفکرنا. اول معقولات اولا رو گرفتیم، انسانیت، رنگ، قد، وزن، جرم، حجم، بعد که معقول اولا رو گرفتیم شروع کردیم مقایسه بین اینا، دیدیم اینا تو اون تصویر خیالی اولی ما یه متحد بودن با هم، از اتحادشون مفهوم ربط گرفتیم. پس ربط حتی تو ذهنم غیر مستقل بود، همین الان هم غیر مستقله. و اون روزی که من مفهوم ربط دارم، مفهوم ربط دارم اما خواص ربط رو ندارم، اون جایی که من مفهوم ربط رو گرفتم گفتم ربط داریم دیگه، خود این مفهوم ربط ربط نیستا، طرف رو ربطه، چون میگم مفهوم ربط داریم، موضوع قضیه قرارش میده دیگه، خواص ربط را نداره، استقلال داره، موضوع قرار میگیره، دوباره خودش باید طرف ربط باشه، بگم ربط موجود هست، دوباره باید به حمله اولی ربط، اون به حمله شایع یه موجود مستقله تو ذهنه، و الا حقیقت الربط، حقیقت الربط لم یکن له نحو استقلال لا فی الخارج ولا فی الذهن. میشه عنوان، اصلا این معنای عنوان مشیره، حالا تازه فهمید، گفت بوده ای میگفتی عنوان معنا، تازه فهمیدم چیه، ای که میگفتی این عنوان نحو اشاره ای داره اما من کورم معنونه نمیبینم، تازه فهمیدم چیه، چون عنوان رم وقتی میبینم که دیگه خواص معنون را نداره. حالا او بعدش حالا میرسم هیچی بله بله تو خود ذهن داریم دو پله میکنیم. حالا تو این فضا یه تیکه اضافه ترش کنیم، از کفریات بیایم بیرون، موحد بشیم ان شاء الله. ملا صدر نشون داد همه مفاهیم ذهنی طوریه، چون معلول تو خارج عین الربط، بعد ما ماهیت ازش میگیریم، معلول تو خارج عین الربط، بعد ما ماهیت ازش میگیریم. پس حال مفهوم انسان نسبت به مصداقش که تو تا دیروز فهم کردی کما فی الذهن کذلک فی الخارج همونه، حال همین مفهوم رب نسبت به مصداقشه. یعنی چی؟ یعنی تو کور مادرزاد نه امروز تا قیامت مگه همینطور بمونی، از خارج هیچ خبری نداری، گنگ مادرزاد، کور مادرزاد موندیم، خوردیم به خنسی و پیسی، هیچی نداریم. این واقع قضیه است که بعدن میگن اگر کسی اینه بفهمه از عالم ماده خارج میشه. اونها سر جا خودش میمونه، سر جا خودش میمونه. دیگه میفهمه که ره عقل جز پیچ در پیچ نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. چرا؟ چون برهان اقتضا میکنه که تو خارج یه مستقله و شؤونشه، شؤونش که غائب از اون نیست، اون هم غائب از اینا نیست، متاقبته حتی تحتاج الى دلیل، متاقبته اصلا علی غیر که من از ظهور ما لیس لک حتی هو الغیر مسر لک، الهی علمت به اختلاف الاثار و تنقرات الاطوار، ای همه عالم خلق کردی، حسن حسینی شد توی عالم، برای چی بود؟ کل ای شلوغ پلوغ بازاری مال یه چی بود؟ علم تو باختلاف الاثار و تنقلات الاطوار ان مرادک منی ان تتعرفنی فی کل شی. ای کلش سر دوش یه برهان سواره، اصالت با وجوده، ماهیت مستقلی، ماهیت تو ذهن، و خارجم عین الربط، تمام میشه قضیه. بعد حالا خارج عین الربط بیشه یا عین الربط هست همین الان؟ همین الان هست. پا مشکل ما چیه؟ غافلیم، چون درک اولیش در مغافلیم، لذا دواء این داء عزال، دواء نجاتش مراقبه است، مراقبه. بچه بود میگفتن دیکته بنویس، ده بار بنویس که دیگه یادت نره تشدید چه نزاری ها، روزی صد بار بگو تا یادت نره ای عین الربطه، اقدر به خودت تلقین میکنی تا میبینی. همین بعد اون موقع آقا مجید من اینا رو برای چی گفتم؟ من خودم خب من اینا بلد نیستم، من الان بهم بگو آقا مثلا مسی جایزه گرفت نگرفت، قرارداد چه بس، یعنی من تو این فضا اینا رو من فقط یه تیکر گفتم، اینا رو گفتم برای همین یه جمله. تو کلام جدید من یه تیکر خود، من نون امام زمان خواهم، البته نون میخوام بخورم، این معارف نون نداره توش، لذا نمیرم دنبالش، پوستم کلفته، دنیام بر آخرتم میچربه، دنبال اینا نمیرم، اما یه تیکش میترسم بندازنم جهنم، چون عمام سرمه اینا رو گفتم که دفاع دین کنم. امروز اومدن این غربیای بی پدر مادر اومدن گفتن که راه کمال بسته است. این حقیقت گفتن 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 ایده بچه ها ما هم دارن داخل میگن، میگن راه کمال بسته است، میگن آقای بهجت هم گفت در بسته است، منظورش همین بود رضوان الله تعالی علیه. چون دیگه الان دیگه نمیشه او را، چون لازمه او را رفتن و خانقانشینی و وقع و وقع و نمیتونیم الان نمیشه، پر را بسته است. با این توضیحی که گفتیم را بسته نیست اصلا، را کی گفته؟ خانقا بود، اونا کالبد ای راه بودن، ای راه یه راهه، مراقبه است فقط، همه اونا مقدمه اینه، چون همه باید اینه بفهمن که اینا مستقل نیستن، در اثر دوام مراقبه و تلقینی به وجود میاد. حالا یه زمانی کالبد این که این مراقبه و تلقین درست کنن چی بود؟ میبردنش تو خانقا میشوندنش، میگفتن تو بگو لا هو الا هو، بگو لا اله الا هو. امروز گفتن خانقاه نمیشه، اما گوش خونه میشه، تو کارم میشه، بر اثر انجام تکلیف هم میشه، لذا او میشه تو همین بستر به وجود بیاد. رجال الله تولیم تجارتون ولا بیعون ان ذکر الله، هم توی دنیا میگردن هم همین میشه، صاحب الدنیا به افدانن ارواح هم معلقتون بالمحل الاعلا. پرابازه، یه حرفای نهیلیسته، پوزیتویست و نهیلیست اگزیستانسیالیسته که گفت را بسته است، گور به گوریا را بازه، اتوبان هم هشبانده اما نمی چرا ماشین نمیره توش. خدا رحمت کنه برای ماجای خوشبخت، میگفت این را تنها راهیه که توش تابلوه سرعت مثلا مچ غیر مجاز نداره، هر چقدر میتونی اما نمی چرا خلوت کسی نمیره توش. خدا رحمتش میکنه. هنوز یادم اولین بار که این قصه این مثال اش میکردم تو جاده تهران داشتیم میمدیم. تهران میمدیم قم، بله، بعد ایشون اینو فرمودن مثل ایرا را بازه، تابلو هم نداره، و این راننده گفتن آقا یواش برو تابلو داره اینجا، اما اونجا این تابلو هم نداره، فقط مهم اینه که کسی ما نمیذارم این بی پدر نمیذارم این داخلی خراب کارش. و کیف کان، آقا امام تو اداده اینا اسم خدا رو نیوردن، بخونیم نگاه کنید اقسام، امام اسم خدا رو نیورد، اسم واجب نیورد، چرا؟ چون به نفسه که اصلا تو تقسیم اینها قرار نمیگیرد. و صل علی محمد و آل محمد.
فلسفه میکنید همه ممکنات وجود ربطی هست، ما به صورت استقلالی درکش میکنیم، مشکل ذهن ماست،
این مشکل ذهن ماست،
یعنی ما نباید قاعدتا به ماهیت داشته باشیم دیگه.